ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بانک مرکزی ایران میگوید از بانک‌های آلمانی 1,200,000,000 یورو برای خط آهن تهران مشهد اعتبار گرفته است. وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به حمایت از شورشیان در سوریه ادامه خواهد داد. دادستان دیوان محاسبات میگوید هیچ گزارشی در مورد تخلف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه دریافت نشده است. یک مقام در بانک مرکزی ایران میگوید آلمان توافق کرده که اعتباری به مبلغ 1,200,000,000 یورو برای کمک به طرح توسعه خط آهن تهران مشهد اختصاص دهد. بلومبرگ با انتشار این خبر آورده است که مؤسسه تأمین اعتبار برای توسعه در آلمان علاوه بر تأمین مالی این طرح، با تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی در ایران هم موافقت کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان به بلومبرگ گفته است که این طرح‌ها به طور اصولی مورد توافق قرار گرفته و در حال کامل شدن است. وی اضافه کرده که این بزرگترین خط اعتباری خارجی برای ایران از زمان کاهش تحریم‌ها در بهمن ماه سال گذشته است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به حمایت از شورشیان در سوریه ادامه خواهد داد، حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از حمایت خود از ائتلاف بین المللی علیه حکومت دمشق دست بردارد. وزیر خارجه قطر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز بشار اسد را عامل تقویت گروه موسوم به حکومت اسلامی دانست. وی افزود که کشتار غیر نظامیان به دست حکومت دمشق به این گروه افراطی کمک می‌کند تا از جوانان سوری نیرو جذب کند. علاوه بر این، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه با رویترز ایران را به دلیل آنچه مداخله در کشورهای عربی خواند مورد انتقاد قرار داد. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات میگوید هیچ گزارشی در مورد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دادسرا نیامده و هیچ پرونده تخلفی برای این دو نفر تشکیل نشده است. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد صبح یک شنبه به خبرگزاری مهر گفته بود دیوان محاسبات در یک مورد حکم انفصال از خدمت برای محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه به و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی داده بود، اما با به گفته وی لابی های پشت صحنه رأی دیوان تعدیل شد. دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با سایت تابناک گفته آقای قدوسی را از اساس تکذیب کرد و تاکید کرد که این گفته ها صحت ندارد. یک مقام در بانک مرکزی ایران میگوید آلمان توافق کرده که اعتباری به مبلغ 1,200,000,000 یورو برای کمک به طرح توسعه خط آهن تهران مشهد اختصاص دهد. و اما خبر بعدی حاکی از این است که دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری مربوط به اعدام‌های سال 67 و اقدام علیه امنیت ملی به 21 سال حبس محکوم کرد. در حکم دادگاه قید شده که ایشان برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری، به جهت انتشار فایل صوتی به 10 سال حبس تعزیری و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اما ببخشید محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خود نوشته است که به دادسرا احضار شده. آقای صادقی به خبرگزاری ایسنا گفته است دادستانی از او به خاطر اظهار نظر درباره یاشار سلطانی، روزنامه نگار افشارگر تخلفات شهرداری تهران، شکایت کرده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمود صادقی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اواخر هفته گذشته توسط هیئت رئیسه مجلس به او گفته شده است که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. به گفته آقای صادقی این احضار در ارتباط با شکایت دادستانی تهران از او به خاطر اظهاراتش درباره یاشار سلطانی است. محمود صادقی که از بازداشت یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز انتقاد کرده و او را نماد شفافیت و صداقت رسانه‌ای معرفی کرده بود، اکنون به خاطر تذکرش در مجلس هم در تیررس قوه قضایی قرار گرفته است. آقای صادقی در 24 آبان ماه در مجلس خواستار روشن شدن حساب‌های بانکی به نام رئیس قوه قضایی شد و در صحن علنی مجلس گفت:
با اظهار خرسندی از آزادی یکی از اصحاب رسانه آقای یاشار سلطانی، در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنم برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
در واکنش به این تذکر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه 3 آذر در همایش فرماندهان بسیج با وقیح خواندن تذکر آقای صادقی از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس گله کرد که چرا اجازه پخش این تذکر را دادند و خطاب به آنان گفت: شما که در برابر لغو سخنرانی علی مطهری اینقدر حساس هستید، چرا در برابر به گفته آقای لاریجانی تهمت زدن‌ها به قوه قضاییه سکوت می‌کنید؟ انتشار خبر وجود بیش از 60 حساب بانکی به اسم قوه قضاییه و رئیس این قوه و ناروشن بودن چگونگی استفاده از موجودی این حساب‌ها در فضای مجازی، آقای لاریجانی و دیگر مسئولان قوه قضاییه را در موقعیتی حساس قرار داده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز 18 آبان ماه در گفتگو با شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی وجود این حساب‌ها را تأیید کرد و گفت اصل موجودی این حساب‌ها دست نخورده است.
از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده. اصل وجوه سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و این اصل توی حساب بانکی باقی مونده. سودی که به این حساب‌ها تعلق می‌گیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید هدف تهدید نمایندگان افشاگر مجلس خاموش کردن صدای هر گونه انتقاد است.
هدف از اینجور احضارها منفعل کردن نمایندگان منتقد، در واقع خفه کردن صدای اونهاست. از سال 79 که مجلس اصلاح طلب ششم سر کار اومد، قوه قضاییه بارها سعی کرده با احضار نمایندگان معترض هم به کل جناح منتقد ضربه شست نشون بده و هم صدای این نمایندگان رو خاموش کنه. همیشه هم نمایندگانی هدف قرار گرفتند که قبلش تسلیم فشارهای پشت پرده نشدند. خب معروف‌ترینشون آقای لقمانیان نماینده همدان در مجلس ششم است که تا مدتی بازداشت شد، یا همین آقای مطهری در مجلس نهم که حداقل 2 بار براش پرونده سازی کردند. آقای محمود صادقی هم به روایت عملکرد و مواضعش از اون استثناهای تاریخ پارلمان در جمهوری اسلامی است که حداقل تا الان تسلیم فشارهای سنگین پشت پرده نشده. فقط مواضعش در مورد یاشار سلطانی یا ماجرای حساب‌های قوه قضاییه نیست، تنها نماینده است که در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای موضع صریح گرفت، جزو 17 نماینده است که اون نامه شجاعانه را درباره نرگس محمدی نوشتند، درباره طیف بزرگی از مسائل از حقوق اهل تسنن گرفته تا جنبش سبز، حس خانگی رهبران جنبش سبز، ماجرای زندان کهریزک، فسادهای مالی زمان آقای احمدی نژاد، تا به حال مواضع بسیار درخشانی گرفته. در واقع دستگاه قضایی با این جور احضارها، با اینکه نقض صریح اصول 84 و 86 قانون اساسی هست، اما به معترضان هشدار میده که پاشون رو از گلیمشون دراستر نکنند و فکر نکنند که خیلی راحت میتونن وارد حریم ممنوعه قدرت بشن.
نعمت احمدی، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل مدافع در تهران، هم درباره امکان پیگرد قضایی آقای صادقی به رادیو فردا میگوید برابر قانون اساسی نمایندگان مجلس مسئولیت دارند.
مجلس یک مصوبه‌ای داره در مورد نمایندگانش، یک کمیته نظارت بر اعمال نمایندگان. هر نوع اختیاری که از جایی میرسه میره به هیئت رئیسه و هیئت رئیسه اون کمیته رو تشکیل داده. اون اگر تشخیص داره خب میده به نماینده هم بره. من آقای دکتر صادقی رو میشناسم، همکار دوست ممکنه ایشون تا دستش پر نباشه، تا اسناد و مدارک نداشته باشه، حرفی نمیزنه. و خوشحالم که ایشون رو احضار کردن. تو اصل 86 میگه نماینده از تعذیب مسئونه. نظر حقوقی من اینه، وقتی که میگه از تعذیب مسئونه، نمیشود نماینده رو تعذیب کرد. حالا اگر که اصراری باشد، چون این نوع شکایات قبل از اون حقوقی باشن، به باور من جنایی هم اگر باشه، خب ایشون میره پاسخ میگه مثل همه افراد ما مجلس ایشون خاطرتون، ما افراد زندانی داشتیم، آیه محمد محمد رضایی شکوری لغمانیان علی اکبر موسیقی خوینی ها، به هر حال این مسبوق به سابقه هست. ولی در این قضیه من مطمئنم که نفع آقای صادقی در اینه که این قضیه بکشه به دادسرا.
محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه منتشر شد گفت بنابر اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس مسئولیت پارلمانی دارند و طرح شکایت از هر نماینده باید از طریق هیئت رئیسه مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شود.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 93 در محل کار همسرش که از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بود بازداشت شد. او که از جمله فعالان مدنی است و به کار نویسندگی نیز مشغول است، 20 روز نخست را در بازداشت و در بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران تحت بازجویی گذراند. گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از آن با سپردن وثیقه آزاد شد، اما بازداشت همسرش تا 6 ماه به طول انجامید. آرش صادقی همسر او، بهنام موسیوند و نوید کامران دیگر هم پرونده‌ای های خانم ابراهیمی ایرایی بودند که همزمان با او بازداشت شدند. ماموران امنیتی و اطلاعاتی که در گزارش‌ها از آنان به عنوان نیروهای قرارگاه سارالله سپاه نام برده شده است، پس از بازداشت گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی همراه با آنها به منزل مسکونیشان می‌روند و در تفتیش از منزل آنها دست نوشته‌های خانم ابراهیمی را نیز با خود می‌برند. در این نوشته‌ها طرحی از داستانی منتشر نشده در انتقاد از مجازات سنگسار بوده که مبنای اتهامات بعدی گلرخ ابراهیمی ایرایی شد. پرونده قضایی گلرخ ابراهیمی ایرایی با اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. در جلسه اول دادگاه قاضی صلواتی از این 4 نفر تنها آرش صادقی را به دادگاه راه داد و در جلسه دوم رسیدگی به پرونده اتهامات گلرخ ابراهیمی، او که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود و توان رفتن به دادگاه را نداشت، غیاباً محاکمه شد و گواهی پزشکان و بیمارستان قاضی را به این جمع‌بندی نرساند که محاکمه او را به تعویق بیاندازد. در نهایت خانم ابراهیمی غیاباً به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً به تایید رسید. اجرای حکم زندان گلرخ ابراهیمی ایرایی تا آبان ماه سال 95 به تعویق افتاد، تا اینکه در نخستین روزهای آبان 95 ماموران با هجوم به منزل مسکونی آنها و با شکستن در او را بازداشت و برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین روانه کردند. پیش از او همسرش آرش صادقی که به 15 سال حبس محکوم شده بود، در خرداد ماه سال 95 زمانی که برای پیگیری پرونده همسرش گلرخ ابراهیمی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و زندانی شده بود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت و زندانی شدن آنها اعتراض کرد و دادگاه این زوج را دادگاهی ناعادلانه با اتهامات امنیتی توصیف کرد. این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی شده بود. خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی در بند زنان زندان اوین دوره حبس خود را می‌گذرانند.